بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان. کتاب لغته، جلد چهارم، صفحه 23.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا یشترط فی الاخذ باسم الفاعل شیء من الشروط المعتبره فی اخذ اللقیط و غیرها الا الاخذ بالمصدر بمعنى انه یجوز التقاطها في موضع الجواز للصغير والكبير والحر والعبد والمسلم والكافر للأصل. خاطر مبارکتون باشه، ما سابقا در فصل اول بحث لغت در لقیط صفحه 11 تا 13 این جلد چهارم عرض کردیم در مورد آخذ لقیط، یعنی کسی که انسانی رو پیدا میکنه و میخواد التقاط شرعی صورت بگیره، آخذ باید شرایطی داشته باشه. مثلا باید بالغ باشه. لذا اگر یه بچه نابالغ یه بچه دیگری رو مثلا پیدا کنه، این التقاط شرعی نیست، احکام التقاط برش بار نمیشه. باید عاقل باشه، باید حریت داشته باشه، باید مسلمان باشه. طبق قولی میگفتیم باید مثلا عدالت داشته باشه. این حرفا گذشت. سوال: آیا در مورد ملتقط حیوان، یعنی اگر کسی گوسفندی رو میخواد اخذ بکنه، آیا آخذ اینجا هم همون شرایط یا یه شرایط دیگری رو دارد یا ندارد؟ مثلا اگر کسی بالغ نباشه، عاقل نباشه، صبی و مجنون باشه، آیا این میتونه گوسفندی رو پیدا بکنه و التقاط بکنه؟ آیا التقاط شرعی صورت میگیره اینجا یا نه؟ ایشون میفرماد در مورد آخذ حیوان هیچ شرطی ما نداریم، هیچ شرطی نداریم الا خود اخذ، جواز خود اخذ. یعنی اگر اخذ از اون اخذهایی باشد که جائز باشه، جز اخذهای حرام نباشه، وقت دیگه فرق نمیکنه اونی که میگیره صغیر باشه یا کبیر باشه، عاقل باشه یا مجنون باشه، مسلم باشه کافر باشه، حر باشه عبد باشه. یعنی اون شرایطی که ما اونجا در ملتقط انسان گفتیم در ملتقط حیوان وجود نداره، دلیلی برش نداره. اونجا ادله ای داشتیم برای اون شرایط، اینجا دلیلی برای عرض کنم خدمت شما وجود این شرایط در ما نحن فیه نداریم. نتیجه بگیرم، نتیجه این حرف دوستان اینه که اگر عبدی که بالغ و عاقل است زاله رو التقاط بکنه، ید خودش تثبیت میشه بر زاله. یعنی این التقاط، التقاط صحیحه شرعی است ولو عبد حر نیست. اگر غیر کامل مثل طفل، مثل مجنون، مثل سفیه زاله ای رو پیدا کنه، التقاط شرعی اتفاق افتاده. البته در مورد غیر کامل مثل صغیر و مجنون و سفیه، اون کسی که یدش بر این حیوان تثبیت میشه ولی این هاست. چرا؟ علتش این است که ولی واجب اموال صغیر رو، اموال مجنون و سفیه رو محافظت بکنه، چون مولا علیه ایمن از اتلاف اون مال نیست. اگر ولی این کار رو انجام نده و اهمال بکنه ضامنه. مثل این میمونه که بچه یه ارثی از مادرش برده، بچه 2 ساله، 3 ساله، 5 ساله، خب پدر باید اون مال رو براش حفظ بکنه، که اگر حفظ نکنه و تلف بشه، این پدر ضامنه، این ولی ضامنه. لذا کارهایی که مربوط به این التقاط کی باید انجام بده؟ باید ولی انجام بده. لذا اگر نیاز به تعریف سنه داره، ولی باید انجام بده. بعد از تعریف سنه اگر صلاح این بچه این است که این حیوان رو تملکش بکنه ولی برای بچه تملک میکنه، اگر صلاحش هست که بره بده مثلا به حاکم همون کار رو انجام میده، اگر صلاحش هست صدقه بده، هرچی صلاح هست اون رو انجام میده. یعنی ولی کارهای التقاط رو لغته رو انجام میده، زاله رو انجام میده، اما برای کی؟ برای بچه، برای اون صغیر، مجنون، سفیه و امثال اینا. این مطلب اول بحث امروز. مطلب دوم، دوستان بزرگوار، در مورد نفقه دادن به زاله، حکمی که اینجا ایشون می‌فرماید همون حکمی است که در بحث انفاق بر لقیت عرض شد. یادتون باشه ما در بحث انفاق بر لقیت، یعنی انسانی که گم شده و یه کسی پیداش کرده، عرض کردیم اگر بیت المال و حاکم مثلا برای نفقه دادن متعذر شد، خود ملتقط میتونه نفقه بده و اگر نیت رجوع بکنه میتونه بعدن رجوع بکنه. البته یادتون باشه ما صفحه 20 سطر سوم عرض کردیم این نفقه رو در صورتی میتونه رجوع بکنه که اصل التقاط یا واجب باشه یا مستحب. اما اگر ترجیح نداشته باشه، مباح باشه، مکروه باشه، حرام باشه، نفقه از جیبش رفته. چون یادتون باشه میگفتیم یه همچه آدمی چیه؟ متبرع محسوب میشه. صفحه 14-15 رو باید ببینید، صفحه 20 رو هم باید ببینید. الا ای حاله، ایشون در ما نحنفی میفرماد حکم همونیش که ما اونجا گفتیم. دلیلمون چیه؟ دلیلمون وجوب حفظ این زاله است. اگر جائز شد، واجب شد، مستحب شد من این زاله رو بگیرمش، حفظش باید بکنم. خب حفظش هم متوقف بر چیه؟ متوقف بر نفقه است. و شارع اگر امر کرده، چه امر وجوبی چه امر استحبابی، و اذن داده به من در شریعت مقدس که چکار کنم که این رو حفظش بکنم، طبیعتا انفاق رو هم اجازه داده، لذا استحقاق رجوع با نیت رجوع رو من دارم. گرچه دوستان این حرف مخالفم داره، بعضیا به طور مطلق گفتن در لغت حیوان ملتقط نمیتونه به نفقه رجوع بکنه، مطلقا نمیتونه رجوع کنه. چرا؟ چون این انفاق، انفاق بر مال غیر است بدون دستور مالک. مثل این میمونه که شما مثلا یه خونه ای که مال زیده، بدونی که خودش بگه بری نقاشیش کنی، خب اگه دستور نداده شما نمیتونی بگی آقا پول نقاشی منو بده. اگر کاری روی مال دیگری انجام دادید بدون دستور اون، اینجا طالب نمیتونید باشید، نمیتونید مطالبه کنید. بدون اذن که باشه متبرع محسوب میشه. مرحوم شهید میفرماد با اون توضیحی که ما بالا دادیم ضعف این قول روشن میشه. چرا؟ عرض کردیم چون وقتی شارع واجب کرد یا مستحب کرد که ما این زاله رو بگیریم مطلوب بشه، طبیعتا اخذ این زاله متوقف بر چیه؟ متوقف بر این نفقه است و طبیعتا این آقا میتونه رجوع بکنه برای گرفتن این نفقه. البته نیاز به شاهدم نیست، یعنی اگر میخواد نفقهی به این حیوان بده، مثلا علوفهی بده، عرض کنم حزینهی براش بکنه، لازم نیست دوتا شاهد هر روز بیان شهادت بدن که این نفقه رو داده. این نفقه لازم نیست. طبیعتا همون حرفی که سابق زدیم اینجا هم میاد، یعنی میگیم اگر بعدن نیت رجوع کرده باشه بخواد پس بگیره، حرف این آقای منفق پذیرفته شده است، البته در حد متعارف، همون حرفایی که قبلا زدیم دیگه. یه وقت هست مثلا فرض کنید اگر یه گاوی باید روز 5 کیلو علوفه بخوره، این گاو روز 50 کیلو من بهش علوفه دادم که پولشو بهش نمیدیم که، متعارفش هر چقدر هست اون رو بهش میدیم دیگه. بیشتر از اون رو اگر واقعا میخواد عرض کنم استفاده بکنه و نفقه بده، اون رو باید شاهد بگیره اگر میخواد بعدن بگیره، چون حرفش قابل پذیرش نیست. اینم مطلب دوم. این دوتا رو بخونیم، یکی دوتا مطلب دیگه هم وجود داره عرض میکنم. نگاه کنید، ولا یشترط فی الآخذ الا الاخذ. ببینید، نه اینکه الآخذ با الاخذ، حالا بدون اون آیا با کلاش یه جور نوشته میشه، تو اولی میگه فی الآخذ بسم الفاعل، تو دومی میگه الا الاخذ بل مصدر میخواد بگه این آخذ و اخذه. توجه به این بکنید، شرط نیست در آخذ یعنی ملتقط، کسی که حیوان را اخذ میکنه، شیء من الشروط المعتبره فی آخذ اللقیط و غیرها، غیرها عطف به اون شیئونه، نه اون شروط نه غیر اون شروط، اینا هیچ کدوم شرط نیست. شروط معتبره یادتون باشه اونجا چی بود؟ مثل بلوغ، عقل، حریت، اسلام، عدالت طبق یک نظر، اون شرایط اینجا نیست. الا الاخذ یعنی چی آقا؟ شرط نیست مگر اخذ، اخذ شرطه. این الا الاخذ رو میخواد معنا کنه. اخذ شرط، شرط هست یعنی چی؟ میگه به معنا انه یجوز التقاطها فی موضع الجواز، باید اخذش از اخذهای حرام نباشه. اگر اخذ حرام باشه این شرط رو نداره، این دیگه اخذش به درد نمیخوره. یجوز التقاطها فی موضع الجواز للصغیر والکبیر. پس معلوم میشه صغر عرض کنم مانع نیست، بلوغ شرط نیست، والحر والعبد معلوم میشه حریت شرط نیست، والمسلم والکافر معلوم میشه اسلام شرط نیست، شما بگید للعاقل والمجنون معلوم میشه عقل شرط نیست. چرا؟ للعصر. ما در مورد لقیت، در مورد ملتقط لقیت، کسی که التقاط میکنه انسان رو، دلیل داشتیم، اونجا ادله ای داشت، اما اینجا چون دلیل نداریم اصل عدم اشتراطه. این اصل دوستان به معنای اصالت عدم اشتراط است، استصحاب عدم اشتراط. ما برای اشتراط دلیل میخوایم، اصل عدم اشتراط. فتقر رو نتیجه این لا یشترط چیه؟ فتقر رو ید العبد علی الظالم مع بلوغه و عقله. لذا استقرار پیدا میکنه ید عبد بر ظاله با بلوغ این عبد و عقلش. البته دوستان توجه بکنید، توجه بکنید، ما اگر اونجا در عبد میگفتیم که عبد نمیتونه التقاط بکنه لقیت رو، به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه اون انسانی که شما لقیتش کرده نیاز به چی داشت؟ حضانت داشت. حضانت نیاز به وقت گذاشتن داشت، عبد وقتش مال خودش نبود. اما حیوان اینجوری نیست. حالا اگه کسی گوسفندی رو مثلا التقاط کرد، میتونه همون لحظه چیکار کنه؟ اگر نیت تملک کرد، عرض کنم ذبحش کنه بخوره، یه وقت نمیخواد برای حضانت که، یا بفروشه فروش صدقه بده. بله، همینجا اگر یه مورد موردی باشد که نیاز به تعریف سنه دارد و تعریف سنه نیاز به چی داشته باشه؟ وقت گذاشتن داشته باشه. یه وقت از طرف میگه نه وقت نمیخواد، من تو مسجد که میرم نمازمو که میخونم میرم اعلام میکنم، وقت از من نمیگیره، باز عبد بودن مشکلی نداره. اما اگر شرایط یه شرایطی باشه که وقت رو به صورت عرض کنم قابل اعتنا از عبد بگیره، اون وقت باز همون حرفایی که اونجا زدیم اینجا هم میاد. اما ظاهرا مرحوم شهید تصویرش، سلام علیکم، تصویرش این است که اون حضانت و اون وقت گیری ها رو برای عبد نداره. اینم توجه بکنید، اگر ما مبنامون در عبد این شد العبد و مافیدهی کانل مولا، اگر عبد التقاطم بکنه، تملکم بکنه، باز میشه مال کی؟ میشه مال مولا. یعنی اون احکام اینجا هم از تفاوتی نمی کنه. و ید الولی، ید الولی عطف به کجاست؟ ید العبد. یعنی فتقر رو تثبیت می شود ید الولی علا لغتت غیر کامل. غیر کامل یعنی اونه که بالغ نیست، عاقل نیست، رشید نیست، من طفل و مجنون و سفیه، کما یجب علیه حفظ ماله، همین جور که واجب است بر ولی حفظ مال این صغیر و مجنون و سفیه و امثال اینها. چرا حفظ مالش واجبه بر ولی؟ لانه لا یؤمن علی اتلافه، چون عرض کنم ایمن نیستیم، یعنی این شخص غیر کامل بر اتلاف این مال ازش ایمنی نداریم، میترسیم این مال رو اتلافش بکنه، چون صغیره دیگه، مجنون سفیهه. فان احمل الولی زمنه، لذا اگر ولی احمال بکنه، کوتاهی بکنه در حفظ این مال لغته، زامنه. و لو افتقر الى تعریف، اگر نیاز داشته باشه این عرض کنم التقاط غیر کامل به تعریف سنه، یعنی نیاز باشه یک سال این تعریف بکنه، تولاه یعنی تولل الولی این تعریف را، تولاه الولیو ثم یفعل بعده الاولا للملتقط. کتابای ما ملتقط نوشته، ظاهرا ملتقط درسته. یفعل الولی، ولی انجام میدهد بعد از این تعریف اون چرا که برای ملتقط اولاست، من تملکن و غیرهی. یعنی باید ببینه مصلحت بگیر این طفل و مجنون چیه. اگر ملتقط بخونیم باید بگیم، باید ببینیم مصلحت این حیوان چیه. حیوان که مصلحت نداره که بگیم مصلحت او چیه، ها؟ باید ملتقط بگیم، یعنی مصلحت این بچه اگر تملک، تملک. اگر مصلحتش این است که مثلا بفروشه، فروش صدقه بده، این کارو انجام بده، ها، هر کدوم مصلحتش هست همون رو انجام بده. مطلب دوم، ول انفاق علی الذاله کما مر، انفاق بر زاله، هزینه هایی که برای این زاله اتفاق میفته به همون صورتی است که سابقا گفتیم فعل انفاق علی اللقیت. دوستان تو انفاق بر لقیت صفحه 14 و 15 مثلا میگفتیم اگر بیت المال و حاکم برای نفقه بود که بود، نبود متعذر شد، خود ملتقط مثلا نفقه رو بده، یا میگفتیم از زکات مثلا بدن، سهم سبیل الله، سهم عرض کنم فقرا، مساکین، حرفایی که اونجا میزدیم اینجا هم هست. فقط توجه بکنید اصل انفاق برای زاله در صورت قابل رجوع است که بگید نه 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 نه، غیر از نیت رجوع، که واجب یا مستحب باشه، ولی اگر حرام، مکروه و مباح باشه، عرض کنم این متبرع محسوب میشه و دیگه نمیتونه رجوع بکنه. اون رو هم صفحه 20 سطر سوم داشتیم. خب ول انفاق علی الذاله کما مر فل انفاق علی اللقیت من انه ما عدم بیت المال و الحاکم ينفق و یرجع مع نیت الرجوع. اگر بیت المال نبود، حاکم نبود، این خودش انفاق میکنه و با نیت رجوع میتونه رجوع بکنه. الا اصح القولین، چرا؟ لوجوب حفظها، به خاطر اینکه واجب است حفظ این زاله، بالاخره این مالیش، مالم مال مردمه، باید حفظ بشه. ولا یتم الحفظ الا بالانفاق، این وقتی محفوظ میماند که نفقه بهش داده بشه، و الا اگر نفقه بهش ندن، هزینش نکنن، از بین میره. ول ایجاب و اذن من الشارع فیه، این ایجاب یعنی واجب کردن حفظ توسط شارع بر ملتقط. این که شارع مقدس حفظ زاله رو بر ملتقط واجب کرده، این ایجاب خودش یک اذن نیست از جانب شارع در این انفاق. این معناش این است که شارع اجازه انفاق داده. شارعی که میگه حفظ کن، طبیعتا نمیتونه بگه انفاق نکن، ها، انفاق هم بکن. فیستحقه معنیته، لذا استحقاق این رجوع رو داره در فرض که نیت رجوع بکنه. در مقابل وقیل لا یرجع هنا، بعضیا گفتن که عرض کنم در بحث لغته حیوان نمیتونه رجوع بکنه، البته تو بحث لقید که مال نیست، اگر حر باشه اونجا چرا، اونجا میتونه رجوع بکنه، اما اینجا گفتن نخیر نمیتونه رجوع بکنه. ابن ادریس حرفش اینه، لانه انفاق علی مال الغیر بدون اذن الغیر، بدون اذنه، یعنی بدون اذن اون غیر. در واقع شما نفقه دادی، انفاق کردی، هزینه کردی برای مال دیگری و چون بدون اذن بوده نمیتونی رجوع بکنی. فیکون متبرعا، ایشون میفرماد وقد ظهر ضعف، با اون حرفی که در قول اول زدیم ضعفش معلوم میشه. چرا؟ چون عرض کردیم حفظ این زاله واجب است، شارع مقدس واجب کرده، وجوبم معناش اجازه و اذن در انفاق است. اجازه و اذن در انفاق هم معناش این است که با نیت رجوع شما میتونیم اون رو بگیریم. سوال، آیا شاهد لازمه بگیره؟ میگه ولا یشترط الاشهاد علی الاقوا، لازم نیست این صبح به صبح وقتی میخواد علوفه این حیوانو بده دو تا شاهد بگیره، شاهد لازم نیست. چرا؟ للعصر، چون اصل این است که عرض کنم شاهد لازم نباشه، یعنی لزوم شاهد و وجوب شاهد دلیل میخواد، حکم تکلیفی ما برای وجوب اشهاد نداریم، اصل براءت میگه تو همچی وجوبی نداری. فقط بحثی که وجود داره اینجا این است که حالا اگر من شاهد نگرفتم، به نیت رجوع انفاق کردم، بعدن خواستم برم بگیرم از صاحبش، صاحبش پیدا شد، میگم آقا تو این دو هفته من اینقدر علوفه دادم اینو به من بده، اونجا آیا قاضی حرف من رو میپذیره؟ اینو سابقا گفتیم در حد متعارف میپذیره، اما بیش از حد متعارف رو نمیپذیره. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. دو تا مطلب باقی مونده، اینا رو عرض بکنم. ببینید دوستان، یکی از بحثایی که در مورد حیوان وجود داره، که البته این در مورد حیوان به نوعی در مورد لقیت، یعنی اونجایی که انسان رو انسان عرض کنم اخذ بکنه، قابلیت داره، اما در مورد حیوان روشن‌تره. اگر یه کسی مثلا یه اسبی رو پیدا کرد، یه گاوی رو پیدا کرد، اما میتونه از این اسب و گاو انتفاعاتی ببره، اسب رو به عنوان عرض کنم خدمت شما کسی که چیزی که میشه سواره شد ازش استفاده بکنه، یا گاو رو گاواهن بهش ببنده زمینش رو با شخم بزنه، یا از شیرش استفاده بکنه. این انتفاعاتی که آخذ یعنی ملتقط از این حیوان میبرد، اولا جائزه یا جائز نیست؟ ثانیا اگر انتفاعات رو برد، آیا مثلا هزینه اون انتفاعات رو، مثلا اگر اجارهی بهش مترتب میشه، اگر شیرش بالاخره قیمتی داره، اینا رو چه کار باید بکنیم؟ در مورد انتفاعاتی که احیانا دوستان ملتقط از زال میبرد، دو تا نظر وجود داره. بعضی ها گفتن اگر این انتفاعات رو برد، یعنی منافع شد، منافع مستوفا، استیفا شده، مثل سواری گرفتن، شیر حیوان، عرض کنم خدمت حیوان و امثال اینها، این موارد رو دوستان باید قیمتش رو معلوم کنه، از نفقه کم کنه. این درسته روز 5 کیلو 10 کیلو علوفه میده به این مثلا گاو، اما از اون طرف 20 کیلو هم شیر ازش میگیره، خب باید این علوفه رو حساب کنه، هزینه کارگر رو حساب کنه، از این طرف هم شیر رو هم حساب کنه، کس رو انکسار کنه. بعضی ها اینجوری گفتن، بعضی ها گفتن نه آقا سختش نکنید، این سختش نکنید حرف فقهی نبوده، اینجوری گفتن. بعضی ها گفتن نه خیر آقا، انتفاع در مقابل نفقه مطلقا، کس رو انکسار نداره، اگر انتفاعاتی میبره نفقه هم میده، میگم هر کی نفقه داد انتفاعش هم ببره. دیگه حالا شیر کیلو چنده، علوفه کیلو چنده، پول کارگر چقدره، اینا لازم نیست حساب کنه. درست شد؟ اینم قول دوم. اما توجه بکنید از همین فتاوایی که براتون نقل کردن معلوم میشه اصل انتفاع بردن برای این آقا بگید جائزه. اصل انتفاع بردن جائزه. حالا چه به تقاص و کسر و انکسار ما قائل بشیم از قول اول، چه نه بگیم آقا انفاق در مقابل اون انتفاعات. پس انتفاعات رو میتونه ببره، نسبت به این که تو محاسبش چه کار باید بکنه دوتا نظر وجود داره. این یک مطلب. مطلب دوم، آخذ زاله آیا زامن این حیوان هست اگر تلف بشه یا نه. ایشون میفرماید که اگر اخذ جائز باشد، اگر اخذ جائز باشه ضامن حیوان نیست، به شرطی که اخذ چی باشه؟ جائز باشه، مگر اینکه شخص افراط یا تفریط بکنه، یا فرضی که قصد تملک بکنه. چون اگر قصد تملک کرد دیگه امانت بگید محسوب نمیشه، امانت که نبود زمان داره، حالا چه افراد تفرید بکنه چه نکنه. پس ببینید یه وقت عقدش حرامه، عقد اگه حرام باشه که کلن زمان داره، اما اگر عقد جائز باشه، باز اگر افراد و تفرید بکنه یا نیت تملک بکنه، عرض کنم خدمت شما، در این صورت زمان داره، اما اگر افراط و تفریطی در کار نباشه، قصد تملک هم نکند، اینجا زمان نداره. اینم بخونیم. و لبن تفعل آخذ به زهر و در و الخدمه. زهر یعنی چی؟ زهر یعنی پشت، یعنی سواری بگیره. در یعنی چی؟ شیر. خدمت هم مثل این که از گاو مثلا فرض کنید استفاده کنه برای شخم زدن زمین یا بار بردن. اینجا قاس المالک به نفقه، جبران میکنه، ملتقط برای مالک به نفقه. یعنی چی؟ یعنی از نفقه باید کسرش بکنه این خدمت رو، این در رو، این زهر رو. و رجع از الفضل به فضله، این رجع از الفضل به فضله یعنی باید حساب کتاب کنن ببینن کدوم زیادی داره، اون زیادی رو بگیره. البته وقیل یکون الانتفاع به ازاء النفقه مطلقا. شما مطلقا رو معنا کنید، فضل زیادی یه طرف داشته باشه یا نداشته باشه، انتفاع به ازاء نفقه است. دیگه حساب نمیکنه ببینیم شیره قیمتش بیشتره یا علوفه مثلا. خب از این دوتا قولی که نقل کردیم معلوم میشه اصل انتفاعات چیه؟ جائزه. و ظاهر الفتوا جواز الانتفاع لعجل الانفاق، جائز طرف عرض کنم انتفاع ببره به خاطر نفقه ای که داره میده، حالا سواء قاس ام جعله عوضا، چه تقاس بکنه، کسر و انکسار بکنه، چه اینکه عرض کنم این انفاق رو عوض قرار بده به طور مطلق. یعنی چه قول اول رو بپذیریم چه قول دوم رو. مطلب دوم این قسمت، ولا یزمن الاخذ از زالته، زامن نیست آخذ زاله رو، حیث یجوز له اخذها، اونجایی که اخذش جائز باشه. چون اخذش که جائز شد میشه امانت پیشش، امانت که شد قاعده کلی دادیم دستتون، قاعده کلی این است که چه امانت، امانته مالکیه باشه چه شرعیه باشه، وقتی مجوز داریم دیگه زمان نداره الا به تفریط. این تفریط خصوص تفریط خصوصیت نداره، افراط هم همینه، مگر افراط و تفریطی صورت بگیره. ولذا میگه ول مراد به ما یشمل تعدی، تعدی یعنی افراط، تفریط یعنی کوتاهی، افراط یعنی زیاده روی. او قصد تملک، قصد رو عطف تفریط کنید، یعنی الا به قصد تملک، فی موضع جواز تملک، جواز این قصد تملک. و بدونهی، بدونهی یعنی بدون جواز قصد تملک، یعنی حتی اگر دوستان تملک جائز نیست اما این آقا قصد تملک کرد، درسته فعل حرام انجام داده اما اثر خودش رو داره، این مال دیگه پیشش امانت نیست، امانت که نشد زمان داره. ولو قبضها فی غیر موضع الجواز زمن مطلقا، اگر قبض کرد این زاله را در غیر موضع جواز، یعنی اونجایی که حرام بود، اینجا زامن است مطلقا. زامن است مطلقا یعنی چی؟ قصد تملک بکنه یا نکنه، افراط و تفریط بکنه یا نکنه. چرا؟ لتصرف فی مال الغیر عدوان. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. خب به حمد الله دوستان بفرمایید.
اون قسمت
قبلی گفتید شاهد استفاده کنه،
درسته؟
یعنی چه شاهد استفاده کنه؟ برای
برای
مشتری
شاهد استفاده
کنه. نه، ما شاهد رو نگفتیم، لا یشترط الاشهاد علی الاقوال، شاهد لازم نیست، یعنی برای نفقه دادن لازم نیست شاهد بگیره، شاهد هم که نگیره ما حرفشو میپذیریم اما در مقدار متعارف از انفاق.
اون رشد النمویی که خود شاهد داره رو نمیتونه ازش استفاده کنه.
یعنی چی؟
مثلا در حالت مرمومی بوده، خب خیلی ضعیف بوده،
خب
ولی این وقتی که آورده الان چیزی که خرج کرده برای این باز شده که این رشد النمویی رو به خودش میگیره،
ربطی نداره، بالاخره اون انفاق کرده پولشو میگیره دیگه، اگه نیت رجوع کرده پولشو میگیره دیگه، اون انفاقی کرده، حتی اگر باعث رشد و نمو هم نشود، بالاخره این حیوان بخواد زنده بمونه باید خرجش کنی، حالا چه رشد و نمو به دنبال داشته باشد چه نداشته باشد، نیت رجوع که بکنی میتونی اون رو بگیری. دوستان بزرگوار، فصل سوم کتاب لغت در مورد لغت مال است. خوب دقت کنید، ما دیگه از انسان و حیوان میخوایم خارج بشیم. این مال که میگیم یعنی غیر انسان به حیوان، اموال دیگر. اگر یک کسی مثلا طلایی پیدا کرد، کتابی پیدا کرد، عرض کنم هر چی، هر مالی رو که مالیت داشته باشه پیدا کرد، اینا تکلیفش چیه؟ ببینید، مرحوم شهید در یک تقسیم بندی کلی بحث رو به دو قسم تقسیم میکنه، یکی لغته حرم، یکی هم لغته غیر حرم. لغته حرم که میگیم مرادمون حرم است، معصومه نیست. حرم عرض کنم به یک محدوده ای از اطراف شهر مکه میگن، که البته بعضی از نقاطش، مرزهاش فاصله زیادی هم داره از خود شهر مکه، بعضیاش هم نه نزدیکه. الان که بعضیاش افتاده توی خود شهر، مثل عدن الهل، مسجد تنعیم الان داخل شهر در واقع، یعنی اون طرف مسجد تنعیم هم خود شهر مکه است. یه مرزی داره، اینا تو نقشه ها مشخص شده این مرز حرم. خب لغت حرم که میگیم یعنی داخل این محدوده اگر کسی مالی رو پیدا کرد. غیر حرم میشه خارج این محدوده دیگه. حالا خارج این محدوده میخواد تو شهر مدینه و عرض کنم شهرهای دیگر خود شبه جزیره عربستان باشه، میخواد جاهای دیگه دنیا باشه، هرچی فرق نمیکنه دیگه. اینا رو از همدیگه جدا کرده چون احکامش با همدیگه متفاوته. نسبت به لغته حرم ایشون میفرماید اصل اخذ لغته حرم به نیت تملک حرام است، چه کم باشه چه زیاد. اصل اخذ لغته حرم به نیت تملک حرام است، چه کم باشه چه زیاد. میگیم دلیلش چیه؟ فرمودن آیه 67 سوره مبارکه عنکبوت فرمود اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا. چجوری استدلال کردن به این آیه شریفه؟ آقایون مختلف بیان کردن. من تو کتاب استدلال رو نگفته چجوری به این آیه استدلال کردن. مثلا مرحوم شیخ طوسی در خلاف وقتی میخواد به این آیه استدلال کنه اینجوری میگه، میگه فاذا وصفه تعالی بانه حرم، آخه خدای متعال گفت چی؟ گفت اینجا حرمه. فلا یجوز التقاط ما یسقط فیه. وقتی میگه حرمه یعنی حرم آمن، یعنی محل امنه، لذا التقاط ما یسقط فیه درش جائز نیست. یا مرحوم صاحب ریاض اینجوری استدلال کرده به این، اینا دیگه تو کتابتون نیستا، ایشون فرموده فان مقتضاه، مقتضای این آیه میدونی چیه؟ ان یکون الانسان امنا فیه. وقتی میگه ما این محل رو حرم امن قرار دادیم یعنی انسان ایمنه درش، الا نفسهی و ماله، یعنی انسان تو اینجا هم باید بر مالش هم بر جانش ایمن باشه. و هو ینافی جواز و اخذه، و این جور در نمیاد با جواز اخذش. اینا رو سرچ بکنید، این آیه رو وقتی مستند قرار دادن برای عرض کنم این فرمایش اینجوری بیان کردن. این عرض کنم دلیل اول. دلیل دوم دوستان، روایاتی است که از اخذ لغته حرم به طور مطلق چه قلیل چه کثیر من فرموده، روایاتی که نهی کرده. یک روایت دوستان من عرض کنم براتون آوردم، رو عبارت براتون میخونم که این روایاتی که ایشون اشاره میکنه چیه. یه روایتم خود مرحوم شهید عرض کنم تو متن کتابتون آورده، اون رو هم براتون میخونم. پس ببینید، ما جمع‌بندیمون تا اینجا اینه، اخذ لغته حرم به نیت تملک حرام است، هم به آیه شریفه هم به روایات متعدد که دو تا روایت طلب شما باشه میخونم. بعضی دوستان گفتن این روایات دال بر حرمت نیست، این ادله‌ای که شما گفتید دال بر حرمت نیست. کراهت اخذ لغته حرم رو، کراهت اخذ لغته حرم رو به ما میفهمونه. یعنی ادله تحریم توان اثبات حرمت رو نداره. میگیم چرا؟ نسبت به آیه شریفه ایشون میفرماد دلالتش مخدوشه. چرا؟ چون عرض کنم خدمت شما، ایمن بودن حرم، امن بودن حرم یا حرم بودن حرم، این منافات نداره با اخذ لغت به نیت تعریف. اگر یه کسی لغت را اخذ بکنه که یک سال دنبال صاحبش بگرده، ولو بعد از یک سال بخواد چکار کنه؟ تملک بکنه، این با امن بودن این محل ناسازگاره که یه کسی بگه چون امنه پس شما نمیتونی اینو برداری به صاحبش برسونی. ایشون میفهمد این جعلنا حرمن آمنا منافات با اخذ لغته به نیت تعریف ندارد. نسبت به اخبارم دوستان ایشون فقط میگه فمن جهت سند، یعنی اخبارم سندش مخدوشه. حالا نسبت به سند دوستان عرض میکنم که مخدوش بودن که ایشون میگه به کدوم روایات میخوره؟ آیا کلی حرف درستی هست یا حرف درستی نیست؟ نگاه کنید عبارت رو. از سالس فی لغتت المال، لغته مال یعنی عرض کنم اون مالی که به عنوان لغته به دست انسان میرسه، مثلا غیر الحیوان مطلقا. البته این مال خو حیوانم مال حساب میشه، میگه مال غیر حیوان، چون حیوان رو توی فصل دوم تو زاله بحث کردیم. حتی غیر انسان مثل عبد و اماع مال محسوب میشن، اونا رو بگذارید کنار، درست شد؟ غیر از اون عبد و اماع و غیر از حیوانات دیگر، مالهای دیگر رو داریم بحث میکنیم. میگه و ما کان منه فی الحرم. دوستان این ما کان منه فی الحرم رو یه علامتی زیرش، خطی زیرش مثلا بکش. صفحه 27 یعنی دو صفحه بعد آخر صفحه داره و ما کان فی، بگو غیر الحرم، اونجا هم زیرش خط بکش. کل بحث رو ایشون دو قسم کرده. فعلا امروز و جلسه فردامون حداقل بخشیش مربوط به ما کان منه فی الحرمه. حرم هم که معنا کردم براتون. ایشون میفرماد ما کان منه یعنی من المال فی الحرم حرام اخذه، اخذش حرامه به نیت تملک مطلقا. مطلقا رو خودش معنا کرده، قلیلا کانم ام کثیرا. چرا؟ دو تا دلیل آورده. لقوله تعالی اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا. این حرم آمن، وقتی ما تو این حرم باید ایمن باشیم، خدا دستور به ایمن بودن داده، به حرم بودن داده، معناش این است که مال مردم رو نمیشه اینجا برداشت. دو تا بیانم براتون عرض کردم رو استدلال به این آیه، هم بیان ریاض در جلد 14 صفحه 168، هم بیان خلاف در جلد 3 صفحه 586. ولل اخبار الدال علی النهی عنه مطلقا، به خاطر روایاتی که دلالت بر نهی از این اخذ میکنه، از لغته حرم میکنه، مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ قلیل چه کثیر. من یه روایت براتون بخونم، دقت کنید. این روایت رو البته صفحه بعدشون اشاره میکنه، اما عرض کنم آشنا بشید از الان خوبه. روایتی داریم علی ابن ابی حمزه میگه سألت العبد الصالح، دقت کنید، من سوال کردم از امام علیه السلام، انا رجل وجد دینارا فی الحرم فاخذه، یه دیناری رو تو حرم پیدا کرد اخذش کرد. قال به اسم آسنه، امام فرمودن که کار بدی کرده اخذ کرده، چرا این کارو کرد؟ ما کان ينبغي له ان ياخذه، نباید این کارو میکرد، سزاوار نیست که این کارو بکنه. قلت، راوی میگه خب حالا کرده چیکار کنیم؟ ها قلت ابتلی بذالک، حالا ورداشته چیکار کنه؟ قال يعرفه، این دنبال صاحبش بگرده. قلت فانه قد عرفه فلم يجد له باغيا، باغي یعنی طالب، دنبال صاحبش هم گشته پیداش نکرده. این بابا قبل از اینکه عکس بکنه نیومده سوال کنه ها، ها عکس کرده، دنبال صاحبش هم گشته، همه کارا رو کرده، بعد اومده سوال میکنه که حالا من این کار کردم چجوریه؟ البته از خودش هم نمیپرسه، میگه یک کسی قال یرجع الی بلده فیتصدق به علی اهل بیت من المسلمین فان جاء طالبه فهو له ضامن، برگرده به بلد خودش صدقه بده، اگر صاحبش هم اومد ضامنه. ببینید این که از اول فرمود به اسما سنع، این داله بر این است که نباید این نقطه رو برمی داشت. حالا ولو بعدن میخواد تعریف کنه، بعدن میخواد صدقه بده، اما از اول نباید این کارو میکرد. یا روایتی که خود ایشون میگه و فی بعضها ان الکاظم علیه السلام لقطت الحرم لا تمس، لقطه حرم نباید مس بشود، به یدن ولا رجله، دست بش نزنید، نه دست نه پا. ولو ان الناس ترکوها لجاء صاحبها و اخذها، اگر مردم دست بش نزنن صاحبش میاد برش میداره، صاحبش میاد برش میداره. خب این یک نظر. و ذهب بعضهم الی الکراهه مطلقا، بعضیا گفتن کراهت داره مطلقا، میگیم این مطلقا باز یعنی چی؟ قلیل باشه یا کثیر. استضعافا لدلیل تحریم، دلیل این آقایون این است که ما دلیل برای حرمت نداریم، لذا روایات رو هم باید حملش کرد بر چی؟ بر کراهت. اما فعل آیه فمن حیث دلاله، آیه شریفه که شما آوردید از حیث دلالت مخدوشه. چرا دوستان مخدوشه؟ من عرض کردم علتش این است که امن قرار دادن این محل، حرم بودن این محل منافاتی ندارد با اخذ به نیت تعریف. حالا ممکنه یک کسی بگه با اخذ به نیت تملک از ابتدا منافات داره، اما اخذ به نیت تعریف که طرف اخذ کرده که بره دنبال صاحبش بگرده، بله دیگه، بارکالله، این تازه خودش ممکنه یه جاهایی اون مال در معرض خطر باشه، اگه شما برش نداری یه آدم کلاش بیاد ورد داره و عرض کنم تملکش کنه، خب شما دنبال صاحبش میخوای بگردی. بالاخص در جایی که این شرایط هست به قول آقا خودش امنیته، لذا این منافات نداره. اما نسبت به اخبار میفرماد اما فل خبر فمن جهت سند. ببینید دوستان، روایتی که ایشون میگه فمن جهت سند مشکل داره، این روایتی که خود ایشون نقل کرده از امام کاظم علیه السلام درست میفرماد، این سندش مخدوشه. مرحوم شهید ثانی، عرض کنم خدمت شما، این روایت عرض کنم خدمت شما امام کاظم علیه السلام رو اشاره به ارسالش کرده، میگه این روایات مرسل است و لذا ضعیف السند. اما به نظر میرسه دوستان در مجموع روایاتی که وجود داره تو این باب، روایت صحیح و سندم وجود داره. مثل این بعضی از حواشیتون اشاره کردن، حواشی که الان دست شما هم بعضیاتون هست، اشاره کردن که روایت فضیل ابن یسار، البته فضیل ابن یسار دو تا روایت داره اینجا، اون روایت فضیل ابن یسار که ظاهرن توی وسائل اولی رو منظورشونه، اون صحیح و سنده، یعنی تصریح کردن که عرض کنم روایت فضیل ابن یسار صحیح السنده. حالا روایت فضیل ابن یسار کجاست؟ وسائل جلد 13 صفحه 260 اینطور داره: سألت ابا جعفر علیه السلام عن لغت الحرم فقال لا تمس ابدا حتی یجی صاحبها فیأخذها، قلت فان کان مالا کثیرا، حتی اگر مالش زیاد باشه، قال فان لم یأخذها الا مثلک فلیعرفها. اولش میفرماد چی؟ لا تمس ابدا. روایت هم طبق نظر عرض کردم بعضی از محشین صحیح السنده. ایشون میفرماد واختاره المصنف فی الدروس و هو الاقوى، این اختاره یعنی اختارن قول به کراهت، قول به کراهت رو مصنف در دروس اختیار کرده، به نظر جناب شهید هم دوستان اقوا همینه. من اینو بهتون عرض بکنم، امشب حتما رجوع بکنید، ما در باب 28، باب 28 ابواب مقدمات طواف، ابواب مقدمات طواف در جلد 13 وسائل 30 جلدی صفحه 259 تا 261 که این روایات که خوندم تو همین محدود است، اونجا 7 تا روایت داریم. یه نگاهی بهش بکنید، من دیگه فرصت ندارم الان بررسی کنم چون لازمش این است که بخونیم و بررسیش کنیم. یه نگاه بکنید، به نظر ما هم دوستان از مجموعه این روایات حرمت در نمیاد. باب 28 ابواب مقدمات طواف، جلد 13 صفحه 259 تا 261، 7 تا روایت داره که جمع‌بندی مرحوم شهید این است که اینا در مجموع ما رو به حرمت اخذ نمیرسونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
آقایی رو محبت کنید.